أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله علیم حکیم. در نوبت قبل راجع به مسجد ضرار اشاره شد که تعطیل محض از قرآن کریم نسبت به اون مسجد استفاده می شود که فرمود لا تقوم فیه ابدا. وقتی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از اقامه نماز در اون مسجد نهی شد، امت هم مورد نهی خواهند بود، یعنی هیچ بهره ای از این مسجد نبرید. بهره این مسجد می شود تعطیل، اما حکم تخریبش به وسیله روایات استفاده می شود. در جریان تخریب، گرچه برخیان مسئله سوزندن را ترک کردن، ولی ادهی هم این جریان سوزندن را نقل نکردن. برفردم جریان سوزندن را نقل کرده باشند، قرطبی و امثال قرطبی اینا میگن به این که همین که مسجد خراب شد دود آتش نه گرد و غبار، دود دیده شد. این یک. و جایی که مسجد بود که تخریب شد، بعدها هر وقت میکندن دود میدیدن. این دو که دیگه اختصاصی به بنای مسجد و یا اون سطح و اون وقت ندارد. هر وقتی که در اون مکان مسجد حفری میشد دود میدیدن. قول دوم این است که این جریان تشبیه و مجاز است که فنهار به وینار جهنم. خود قرطبی بعد از نقل این دو قول اون اولی را استظهار میکند که حقیقت است نه مجاز. میگه دلیلی بر استحاله او که نیست، بنابراین ممکن است که این مسجد که بنوان مسجد ضرار بود ویران شده است، فنهار بهی فی نار جهنم و جهنم که حفرت و منها فر نیران مظهر اوست، این جایگاه این بنا قرار گرفته. لذا بعدها هم هر وقت جای و مسجد میکندن دود بلند میشود. معلوم میشود که این حقیقت است نه مجاز، سخن از تشبیه نیست. بله، این یه اصل کلیست دیگر. اون چه که در باره مسجد ضرار واقع شده است یه نمونه ای بود از اون دیگر. این اصل کلی همیشه هست، اون هم یه نمونه ای بود و طبق بیان قرطبی هر وقتم که جای اون مسجد می کردن دود دیده می شود. البته مشاهده این دود مقدور همه نیست، هر که را ذات اقدس اله بخواهد از این ملکوت با خبر میکند. حالا این کدوم بخش از ملکوت است؟ ولی بالاخره امر ملکی نیست. این بخش از ملکوت را ذات اقدس اله به هر که بخواهد ارائه میکند. مطلب دیگران است که این که فرمود افمن اسس بنیانه علا تقوا من الله و رضوان خیر ام من اسس بنیانه علا شفا جرف هار، گاهی از اونهایی که مبنای اونها تقواست به بنیان مرسوس تشبیه میکند. نظیر اون که در سوره مبارکه صف آمده است که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کأنهم بنیان مرسوس. پس این بنیان مستحکم است، نظیر بناهای سربی در قبال اون بنیان مبنی بر شفا جرف انهار. سرش هم همونطوری که در نوبه دیروز اشاره شد این است که انسان که یک موجود جدای از عالم هستی نیست، بین آسمان و زمین که زندگی میکند در این جهان خارج که به سر میبرد باید با این جهان خارج هماهنگ باشد. خداوند که آفریدگار این جهان خارج است، خداوند تمام ذرات این عالم را با حق ساختم. این که در کتابهای اهل فلسفه میگن حق مخلوقون به، حق مخلوقون به، این حق مخلوقون به غیر از حق ذاتی است. حق مخلوقون به از همین آیات گرفته شده است که بله. حالا یا این با ملابسه است یا با مصاحبه است، یعنی در لباس حق و در صحبت حق ما آفریدیم. هیچ چیز نیست که باطل باشد. اگر کسی از شما سوال بکند که مثلا فلون صد را باشی ساختن، شما میگید با بتون ساختن. فلون خانه سنگی مستحکم با سنگ ساخته شده. بنیان مرسوس با رساس و سرب ساخته شده. فرمود این آسمان ها و زمین، انسان و حیوان و جن و فرشته، همه اینها با حق ساخته شده. خب در چنین نظامی اگر کسی بخواد باطل بکند بر نمیتابد. گاهی انسان بیاد من مخفیانه این کار خلاف بکنم، این دارد خودش فریب میدهد. ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. مثل اینکه کسی مخفیانه سم بخورد، خب بالاخره بالا میاره دیگه. برای اینکه این دستگاه گوارش طرزی ساخته شد که سم و قبول نمیکند دیگه، غذای مسموم و قبول نمیکند. تو نوبتهای قبرم رازه فرمودی، نه طبیعت ما مثل دبه خالی، نه فطرت ما مثل شیشه توهی. دبه خالی را هر مظروفی درش بریزید نگه میداره. حالا چه انسان در این دبه عسل بریزه، چه زهر بریزه و سم بریزه، چون این دبه حرفی برای گفتن نداره، خالی، هر چه به او دادن به عنوان مظروف میپذیرد، در مظروف خودشون نگه میداره. این مال دبه. شیشه هم همینطور. ما یه طبیعتی داریم که به بدن و دستگاه گوارشی و سر و پیکر و همین که طب عهده‌دار اوست برمیاد. یه فطرتی داریم که مسائل حکمت و کلام و تفسیر و اخلاق با او کار دارد. نه دستگاه طبیعی ما مثل دبه خالی، نه دستگاه فطری ما مثل شیشه توهی. منتها جریان طبیعی را همه ما از راه تجربه و عادت و کمک‌های طبی می‌فهمیم که این دستگاه طبیعی به دستگاه گوارش مثل دبه خالی نیست که هر غذای بریزیم این پر بشه کافی باشه. اگر غذای مسموم بهش دادیم این بالا میاره. بالا میاره یعنی چی؟ یعنی من مثل یک دبه خالی نیستم که هر چی را بدیم من بگم چشم، من این را قبول نمی‌کنم. این معنی بالا آوردن، یعنی من طرزی ساخته شدم که غذای مسموم را نگه نمیدارم. این مال طبیعت ما که طب او را به دارد. حالا یک کسی بگه ما مخفیانه میخوریم، بخور، ولی بالاخره بالا میاریم. برای اینکه این دستگاه گوارش نمیپذیره غذای مسموم. جریان فطرت هم همینطور است. اینطور نیست که قلب ما، مغز ما، سلول های فکری ما، اندیشه های ما، انگیزه های ما مثل یه شیشه خالی و توهی باشه که هر فکری، هر عقیدهی، هر اخلاقی، هر تصمیمی، هر توطئه‌ای به او بدیم قبول بکنه. بعد چند روز این بالا میاره. یعنی این فطرت بر اساس فعل همه ها، فجوره ها و تقواه ها میگه من این رو قبول نمی کنم. این معنا را ذات اقدس الهی که فرمود و نزل و مر قرآن ماه و شفا و رحمه بازگو کرد. فرمود به این که این کینه، این حسد، این حقد به مانند آن که انسان به دل خود راه داد، این به منزله غذای مسموم است که در شیشه فطرت گذاشت. این روز بالا میاره. بالا میاره یعنی چی؟ یعنی ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون ان لن یخرج الله اذغانهم. اینایی که در دلهاشون مرض هست، خودشون عمدن خودشون رو مریض کردن، خیال کردن ما بالا نمیاریم برای اونا، ما بیرون میکشیم. زیرا این دستگاه دستگاهی نیست که حقد و کینه و توطئه را قبول بکنه. پس اگه کسی پشت درهای بسته مشغول تصمیم و توطئه است، مثل اینکه پشت درهای بسته مشغول خوردن غذاهای سمیه. این اگر یه جهانبینی دقیق داشته باشه، یه انسان شناسی دقیق داشته باشه، یه نفس شناسی دقیق داشته باشه، برای اون مثل دو تا چهار تا روشن میشه که فکر باطل، خیال باطل را این نهاد ما بر نمیتابد. بالا ما اخلاق از اینجا شروع میشه، ذکر از اینجا شروع میشه، فکر از اینجا شروع میشه. وگرنه به دنبال این بگردیم که یک ذکری پیدا کنیم که با اون ذکر مشکل ما حل بشه، که نیست. آدم با فهم ترقی میکنه، یعنی باید باور بکنه که این دستگاه نمیپذیره مدراحت دیگه. فرمود ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون ان لن یخرج الله اذغانهم. اینم تمثیل است نه تعیین. یعنی چی؟ یعنی این که ما بالا بیاریم اختصاص به ذیق نیست، هر گناهی باشد اینطوره. حالا این رو به عنوان مثال ذکر کردیم، اینطور نیست که الا بلابد متعینن فقط همین گناه رو بالا میاریم، نه، هر غذای مسمومی را دستگاه گوارش بالا میاره. حالا چه نان باشه، چه برنج باشه، چه چیز دیگه، هر فرمان. هر گناهی را فطرت بالا میاره. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض، حالا ای مرض انکار، ان لن یخرج الله اذغانهم، این ذغن و حسد و کینه به عنوان تمثیل ذکر شده نه تعیین. خب پس نظام با حق ساخته شد. اگر کسی ذره باطل بخواهد رفتار کند، این باید بدونه که یه روزی سر در میاد. روی این اصل هیچ کس از راه باطل به مقصد نمیرسد. گاهی ممکنه انسان بگوید که خب پس چرا فرون جناح یا فرون گروه یا فرون شخص یا فرون سلطان طاغی یا فرون استکبار یا فرون صهیونیست رو زمین موندن؟ پاسخش این است که محور شخص ما نیستیم. ما الان آمدیم از بیرون داریم این هندسه خلقت نگاه میکنیم، میگیم این صحنه باطل را نمیپذیرد. مثل اینکه ما بیرون باغ ایستادیم، میگیم تو باغ علف هرس پیدا میشود، ولی باغبان کارگرای فراوانی داره، ماموران فراوانی داره برای وجین کردن، هرگز نمیذاره که علف هرس بشه. اونی که همیشه تو باغ سبز است و میوه میده درختای باروره، وگرنه علف هرس رو همیشه وجین میکنه. اینی که ما بیرون ایستادیم و حرف رو ارائه میکنیم سخنیست حق. حالا همین زمانی که داریم حرف میزنیم چهار تا علف هرزم یه جا رویده، بله رویده، اما یه پاییزی هست، یه بجینی هست، اینا رو برمی‌دارن، اون درخت رو نگه می‌دارن. این همان است که خدا فرمود بل عاقبتو للمتقین. خب کدوم باغبانه که اجازه میده علف هرز همچنون رشد بکنه؟ والله انبتکم من الارض نباتا. خب چهار تا علف هرز هست، فرمود یه چند روزی صبر بکنید، یه پاییزی هست بالاخره دیگه. اگه من باغبانم میدونم که این علفای هرز رو کی باید بجین کرد، شما اجر نکنید. به وجود مبارک پیغمبر فرمود به این که مبادا اینا خیال بکنن که خب پس اینا که کافرند و ظالمند و اینها چطور ریشه‌کن نشدن، نیش هر چند روز صبر بکنی. هر کسی که منافق بود و کافر بود و مشرک بود، ما فورا قلع و غم بکنیم که مردم روی ترس ایمان میارن. ما اینا رو چند روزی مهلت میدیم. این همون بیان نورانی است که در قرآن کریم آمده، وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها به همون بیان نورانی در محفل شام در قبال یزید علیه اللعنه احتجاج کرد. اون که گفت قول اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، حضرت فرمود ولا یحسبن الذین کفروا انما نمری لهم خیر لانفسهم انما نمری لهم لیزدادوا اثما. فرمود این علفای هرز که الان اینقدر قد کشیدن خیال نکنن که باغ مال ایناست، ما منتظر پاییزیم، یه فرصت دیگری هستیم که برای وجین میاد. فرمود ولا یحسبن الذین کفروا انما نمری لهم خیر لانفسهم انما نمری لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب قدیم. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود به این که ما هرگز به کفار و منافق و بداندیش مهلت نمیدیم. شما که البته آگاهید، ولی به اینها بگو که حالا یا در زمان حیات پیغمبر ما به شکوه ظاهری این بدندیشان خاتمه میدیم یا بعد از تو. مگه معیار این است که تا شما زنده اید مشکل حل بشه؟ شما خودتون رو اصل قرار ندید. شما یه قطره هستید در این اقیانوس بیکران که میاد میره. هیچ کس مجاز نیست که خود را اصل و محور قرار بده، بگه من میزان الحقیقه ام. نه، قبل از ما بودن، بعد از ما هستن، پشت سر ما صف کشیدن. هر کاری هم که ما داریم عده زیادی صف کشیدن که نوبت اونا برسه، چون که ما هم تو صف بودیم نوبت ما رسیده، ما آمدیم جای دیگران رو گرفتیم، دیگران هم تو راه هم تو صف هم که نوبتشون برسه جای ما رو بگیره. در سوره مبارکه زخرف آیه 41 وجود مبارک پیغمبر فرمود فاما نذهبن بک فانا منهم منتقمون. حالا برفرض شما اگر دیدید یه عده منافقانه با کفار رابطه دارن، با مشرکین رابطه دارن، علیه اسلام و نظام اسلامی توطئه میکنن و هنوز ما بین مهلت دادیم، این معنیش این نیست که اینا یه گوشه رو گرفتن. نه، این علف هر نوبت چند روزم داره. ما بعد از مرگ شما به کیفر اینها میرسیم. حالا یه بخشی از اینها رو در زمان حیات شما، یه بخشی هم بعد از مرگ شما. فاما نذهبن بک، ذهب بک یعنی تو رو برد، نذهبن بک یعنی تو رو میبریم، که این بال تعدی است. وقتی تو رو بردیم اون وقت بساط اینا رو به هم میزنیم، تو میروی الی دار القرار و جنات تجری من تحت الانهار، اینا میشه فنهار بی فینار جهنم. تو با مقصد رسیدی، اینها به این راه گرفتار شدن. فیما و نذهبن نبکه فیما منهم منتقبون. خب وقتی جمع‌بندی میشود میشه بل عاقبتو لاهل التقوی و الیقین، میشه العاقبتو للمتقین. مثل که باغها اینطوره و تو این مدرسه ها همینطوره، تو دانشگاه ها همینطوره، تو حوزه ها همینطوره. خب چهار نفر رفوزه میشن مدرسه که برای اون رفوزه ها ساخته نشد که. چهار تا آدم در دانشگاه یا چهار تا آدم در حوزه ممکنه متخلف در بیاد، حوزه و دانشگاه که برای اینا ساخته نشد که. همون اینا جز ضایعاتن. یه تعبیر لطیفی دارد مرحوم ابو علی که همون تعبیر در بیانات سیدن استادم آمده. همون بالاخره این چوب که چوب صنعتی است، این درختی درخت صنعتی چوب صنعتی دارد، همه جاش که صاف و شفاف نیست، یه چهار جا هم گره داره. اون نجار برای اینکه به صورت تابلو در بیاره یا میز صندلی در بیاره، اون جاش که گره داره او رو میتراشه میریزه دور، بقیه صافا رو میگیره. شما تمام درختای عالم دیدید که صدر و ساقش صاف و شفاف باشه، برای میز صندلی خوب باشه، یا چهارش هم گره داره. همون اینا آدمای ناباب گره درخت انسانیتن، با اره کرد با رنده اینا رو صاف کرد، بقیه میمونه دیگه. حالا اگه کسی وارد جنگل شد گفت حالا این گره ها مانع بهره برداری از این جنگل است و نمیشه چوب صنعتی استفاده کرد، که این چنین نیست. البته یه جایی که 100% خوب باشه اون بهشته، اون دیگه دنیا نیست. دنیا همین آزمون رو داره. اگر درختان بهشت باشه بله همه شفاف است و صاف، اما درختان دنیا یه چهار جاش هم گره داره. این گره رو اون کسی که هنرمند است میتراشه، اون جاهای صاف میمونه برای مبرسندلی. بعضی ها به منزله گره درخت انسانیتن. این خدایی که فرمود والله انبتکم من الارض نباتا، این گره ها هم یرکمه جمیعا. خب پس بنابراین اگر نظام به حق ساخته شد، معناش این نیست که باطل اصلا پیدا نمی شود. باطل چند روز خود نمایی بکند مثل کف، بعد هم زود از بین میره، فرصت کوتاهی هم داره. حالا این همه آبها آمده از بالا به صورت باران آمده، چشمه ها رو تامین کرده، چه ها رو تامین کرده، قنات ها رو تامین کرده، مزرع و مرده رو تامین کرده، چهار تا حباب هم روشه. حالا آدم نباید قصه بخورد که چهار تا این حبابا چی میکنن که؟ آب بی حباب، آب بدون اون زبد، این تو کوثره. اما اینجا این حباب هست، این زبد هست. آدم نباید بگه خب این زبد ها مزاحمن، نخه دو قدم اون طرفتر اینا میشه جفا، آب برد میشه، بدون اینکه کسی اینا رو از پادر بیاره خودشو از پادر بیاره. بنابراین یا به تعبیر اون حکیم بزرگوار بعضی ها مثل گره چوبای صنعتی هم، یا به تعبیر قرآن کریم ادهی مثل زبدن که یزه و جفا، یا به مثل های دیگه ادهی علف هر زن ریب العاقبتول اهل تقوا. به معیار ما نیستیم که تا ما زنده ایم ببینیم که چه خبره. ما خیلی ها رو دیدیم ولی از سابقشون خبر نداریم، نمیدونیم این کیفره. ما یه ادهی رو مستعصل میبینیم، ما که نمیدونیم ریشه اینا چی بود و الان دارن انتقام پس میدن که. اونایی هم که زمان ما قدر هستن و ظالمن و کیفرشون به آینده موکول میشود، اون آیندگان هم که میان نمیدونن که اینا برای چی به این دروز سیاه مبتلا شدن که. این که میگن تاریخ را بخوانید، تاریخ را بررسی کنید، فسیر و فل ارض کیف کان آبت فضا، برای همین جهته. خب این نسبت به این عالم ذاتیه، یعنی ما دنیای داشته باشیم که باطل نداشته باشد دیگه جای امتحان نیست. بیان نورانی از تأمین است که اگر در این دنیا جایی برای باطل نباشد، هرچه باشه حقه، کسی فریب نمیخوره و کسی امتحان نمیشه که. دار امتحان داریست که حقش با باطل آمیخته است و نشاطش با غم همراه است به ماننده. خب اینا اقلیته.
آیاتی که داریم همش میگه اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یعلمون.
بله، ولی بالاخره جهان به سمتی میرود که لیظهره و علی الدین کله برکر الکافرون برکر المشرکون و کفا بالله شهیدا. عمدان است که اونی که کار ذات اقدس اله است اکثریش حقه، اقلیش خیلی نادر باطله. این ماییم که اوضاع را به هم زدیم. اگر ما واقعا آدم خوب باشیم اکثری آدمای خوبیه، چون اکثری که اون فرصت ندارن که بیان تو حوزه یا دانشگاه کتابهای علمی رو بخونن، درس بخونن، که اکثری ما رو میبینند و جامعه ما رو میبینند و عمل ما رو. اکثریت مردم در مدرسه عمل هدایت میشه، اگر خدا ناکرده ما یه جور حرف بزنیم یه جور دیگه عمل بکنیم هم میشه دیگه. اینم از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است در قرار و درر که سر بی رغبتی مردم به روحانیت بد عمل کردن اونو این نمازه حدو هم فیل ایل غلط و ما و شاهدون نبود. میدونی چرا خیلی علاقه ندارن بچه هاشون رو به حوزه های علمی بیارن؟ روحان روحانیت علاقشون کم شده برای اینکه عمل صالح کم میبینن. ما ادعا میکنیم که وارث پیغمبریم، جای پیغمبر نشستیم، اما حرف خودمونو میزنیم، اینی که مشکل داریم. خب در قیامت ما باید مسئول بشیم، بگنه اونی که ذات اقدس را آفرید اکثریش قریب به اتفاق چوب صاف شفاف صنعتی کمی هم گره دارد، اما قسمت مهم این گره ها رو ما به دست خودمون تولید کردیم و زمان ظهور وجود مبارک حضرت که قسط و عدل می شود برای اینکه کسی اونجور نمیتونه حرف بزند که از یه طرفی بگوید من وارث پیغمبر از طرف حرف خودش بزنه. خب نه، تو دنیا هم اینطوره، تو دنیا منتهی پاییزی است، معیار عمر کوتاه ما نیست. ما حالا 70 سال 80 سال برفرض کمتر و بیشتر زندگی میکنیم، ما تلخکامی خیرها رو میبینیم، نمیدونیم این تلخکامی ها کیفر اون شیرین کامی های بی جای گذشته همین هاست. بعد از ما هم دو روز طول میکشه که همینایی که الان قدرن روز سیاه مبتلا میشن. همون فی اما نذهبن بکه فی نام نام منتقمو، اما تو اون امید رو نداشت که تو زنده ای همه کارا یه جا حل بشه. اینکه میتون و اینه هم میتون. حالا اگر یه کسی یه درخت قرض کرد درش میخواد که در کنارش علف هر سبز نشه، میگن خب بله علف هر که نمیشه سبز نشه، ما علف هر وجیم میکنیم، باغ برای علف هر نیست، اونی که میمونه درخت بارور است و میوه او. بخواهید علف هر سبز نشه این بود بهشت باشه، علف هر جم این باغبانی که والله انبتکم در ارض نبات ها اینا رو به جیم میکنه. حالا کی گفت تا شما زندگی به جیم بکنه؟ مگه شما معیاری؟ مگه اینا که رو به جیم شدند و به صورت علف هرز در آمدند و به صورت کاه در آمدند و جعل هم که اسب معقول، سابقه اینها رو شما میدونی؟ اینا در زمان پدران تو مقتدر بودن، الان فجعل هم که اسب معکوب. شما فقط یه عده ذلیل میبینید، نمیدونید که منشأ ذلت اینا چیه که بچه های شما هم همینطوره. این ول عاقبت اهل تقوا مثل آن است که باغبان بگوید بالاخره باغ مال درخت است، درست میگوید، بگوید این باغ مال درخت بارور است و درست میگوید. این معنیش نیست که هیچ علف هرزی سبز نمیشه ما نبجنود بجیم بکنیم که یک کشاورز مزرعه برنج و گندم هم میگه این مال برنج و گندمه، این معنیش نیست که علف هر جا سبز نمیشه که. این نظام با حق ساخته شد، باطل را بر نمیتابد، این میشه علم اخلاق. برهان هم همین حرف قرآن رو تأیید میکنه، باید انسان چه در خلوت چه در جلوت مواظب حازمه فطرت خودش است، این خیال خام را به درون خود راه نمیده، بگنه یه وقتی آبروش میره. منتها اگر در قضای مسموم در حضور دیگران بالا آورد یک کمی آبروش میره، حالا برفرض کسی غی کرده که دیگه حالا مسلوب الحیثیه نمیشه که، و اما اگر یه وقتی تو روزنامه ها به اون صورت در آمده میشه مسلوب الحیثیه. فهم نوازه به حرفا کتون باشی، هیچ چیز به این درون ندید که با بیرون هماهنگ نباشه. صد روز حاقه این بیرون را فبود ما به حق خلق کردیم، به ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما الا بالحق. وقت کسی بخواد بیاد با کل نظام در بیفته یه کار باطل بکنه نمیشه دیگه. نه، دنیا این چین یه مقدار آدم کوتاهی میکند و جیر به جیم میکند. به وقتی یکی از همین آیون از روحانیون خوشنام، ایشون زمان پهلوی پلید به زندان افتاد، پدرش رفته بود در زندان ملاقاتش، گفت پسر به زندان افتادی؟ گفت پدر اگه تو در زمان رضا شاه به زندان میرفتی من دیگه امروز به زندان نمیرفتم. خب اگه کسی وجین نکنه بعد همچنین میشه. ما یه بحث جهانبینی قرآنی و حکمی داریم، یه بحثی مربوط به سوی رفتار خودمون داریم. هرگز سوی رفتار خودمون را مخلوط جهانبینی قرآنی نکنیم، اونی که او آفرید حق آفرید، نشانهاش هم فراوانه. حالا اگر کسی دست رو دست بگذارد منتظر باشد که وجود مبارک حضرت سلام الله علیه بیاید جهان اصلاح کند، این میشه انتظار کاذب. امر معروف نکند، نهی از منکر نکند، میشه انتظار کاذب، مبارزه نکند، نه مبرز علمی باشد نه مبارز جهادی، میشه انتظار کاذب. آخه آدم باید یه کاری انجام بده، یا اهل قلم باشد میشه مبرز فهم، یا اهل شمشیر باشد میشه مبارزه نبرد، نه اون نه این، خب بالاخره همین میشه دیگه. اصلا باید یه گوشه کار بگیره و جین بکنه، بعد اگر دید علف حرز فراوان است اون وقت گله بکنه. به مؤمنین برای اینکه اینایی که دنبال تو هستن اینا چیز دیگه میطلبن، اینایی که به دنبال خیر از انبیا را افتادن برای همون بود که مشکلات خودشون حل کنن. چرا ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث یارب؟ این ارتداد از ولایت دیگه، و یعنی ارتداد از اسلام که نیست، اینا حکم طهارت شد که محفوظ بود. این ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث یارب این ارتداد از ولایت است، وگرنه اینا طاهر بودن، حکم طهارت بر اینها وار بود. اینا هم بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه که فرمود الناس مر ملوک و دنیا رو همون ساختن. اکثری مردم دیدن با علی ابن ابی طالب باشن دیگه چیزی گیرشون نمیاد مگر همون حقوق حلال. ابن هشام نقل میکند وقتی وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکه را فتح کرده، دو تا جوان کارآمد را مسئول امور سیاسی و فرهنگی کرده، یکی رو گفت امور سیاسی مکه را اداره کن، یکی گفت امور علمی و آموزش و پرورش و بخش فرهنگی اداره. همین ابن هشام نقل میکند که این منصوبین پیغمبر یکی صریحا در سخنرانی رسمی گفت که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای من روزی یک درهم حقوق معین کرده است. اجعل الله کبد من جاع علی درهم. اون کارمندی که با حقوق حلالش نسازد خدا او را گرسنه کند. با این بود که یدخلون فی دین الله افواجا. خب افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله و رضوان خیرون امن اسس بنیانه علی شفا جرف انها. شفا یعنی لبه، جرف و جرف مثل شغل و شغل، این اصلش از ماده جرف است که اجتراف هم از اوست، یعنی ریشکن کردن. شما مشاهده میفرمایید وقتی سیل میاد، این سیل این دو طرف مسیل و مسیر خود را میتراشد، چون مقتدر است اینا را میتراشد و جابجا میکند و میبرد. اون بخش از دیوارهای این رودخانه یا نهر دیگر که همسطح این سیل است اینا را میبرد. اون بخشی که بالاتر از سیل است، در دسترس سیل نیست، یه نوار نازکی میمونه. فرض کنید عمق سیل 5 متر است، ارتفاع این سد یا این دیوار 6 متر است، این سیل به اندازه 5 متر را میشوید و میبرد، یه نوار نازک 1 متری اون بالا میمونه که زیرش خالیه. او رو میگوین جروف که زیرش خالیه. اگه کسی رو اون پا بگذاره خب میفته دیگه، این رو آب برد. یا به این صورت است یا نه، اگر متصل است همش به صورت یک گل سست است یا شن سست است. جامع همه اینها که در تمثیل منظور است آن است که یه شیء قابل سقوط است، نه قابل ثبوت، که اگر کسی روش پا بگذاره، پا بگذاشتن همان سقوط همان. تفصیل این بحث قبلا در سوره مبارکه آل عمران گذشت، آیه 103 سوره مبارکه آل عمران این بود که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتي اخوانا وكنتم على شفا حفرة. یعنی شما به لبه این حفره بودید، الان میفهمید حفره زیره، این شفا بالاست، این جرف وسطه. جرف اون مقداری که زیرش خالیه و یک نواری از شن یا خاک نرم یا گل آماده ریزش مونده، یه نواری بیشتر نمونده، این بهش میگن جرف که مقطوع الاصل است. الحمدلله رب العالمین.